أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. و نعوذ بک من الحسرت العظمى و المصیبت الكبرى و عشق الشقاء و سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب. خب اولا به عزیزانی که موفق شدن امسال در زیارت اربعین سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنن، باید زیارت قبول عرض کنیم. انشالله که نور زیارت براشون بمونه و به دعای این عزیزان انشالله نوبت بعد عمر باشه و توفیق باشه. اونهایی که موفق نشدن از جمله ما انشالله مشرف بشیم و موفق بشیم انشالله رحمه. واقعا اون چه که داره رخ میده که اتفاق بسیار بزرگ و به اعتقاد من باید به تفصیل دربارش گفتگو کرد. چیزی نیست که کسی بتونه از کنارش عبور کنه. پدیده‌ای کاملا متفاوت، بذارید عرض کنم کاملا هم جدید اتفاقا، اون چه که داره رخ میده یه جلوه تازه و تجلی تازه است از سید الشهدا علیه السلام و از ارادت به اون حضرت و حامل بشارت‌های بسیار بزرگ برای بشریت و برای عالم اسلام، برای خلاص ارادتمندان به سید الشهدا علیه السلام. ما این رو جداگانه تحلیل کردیم دیگه، اینجا وقت شما رو نمیگیریم. حالا انشاءالله دوستان اون رو باید تدوین کنن. فکر میکنم 3 جلسه‌ای من مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم از ابعاد مختلف. به نظرم باید خوب پرداخته بشه و قدرشناسی بشه، صیانت بشه، حفاظت بشه و انشالله با شکوه تر برگزار بشه. ظاهرن دیگه هر کسی از ما راجع به اربعین یه وظیفه‌ای داره، من اعتقادم اینه. حالا از حضور تا ترویج تا تبیین تا صیانت، همه راجع به این اتفاق بزرگ دیگه وظیفه مندن و باید از همین حالا هر کسی انشالله یه سهمی بر خودش تعریف کنه برای سال آینده انشالله. خب از طرفی هم باید تبریک عرض کنیم ماه ربیع المولود رو دیگه که به حمد الله در فضای این ماه نورانی قرار گرفتیم و تنفس میکنیم. ولادت با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و محمد. خب در این ماه هست خدا بخواد و توفیقی باشه، ما هفته آینده که دیگه نزدیک هم میشیم به ایام ولادت اون حضرت، نزدیک تر میشیم انشالله اختتامیه بحث این دعای هشتم ماست که اتفاقا با صلوات بر حضرت انشالله جمع بندی میشه. خاطرتون هست دیگه آخرین جملهش اینه که مال بحث جلسه آینده است که اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله و اعذنی من کل ذالک برحمتک و و جمیع المؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین. این موضوع جلسه آینده ماست که به مناسبت انشاءالله نکته هایی رو عرض خواهیم کرد. هر ساله به خودم و برادران و خواهران عزیز توصیه میکنیم که فرصت این ماه عزیز رو برای آشنایی بیشتر با پیامبر عظیم الشان، مخصوصا با شخص حضرت و شخصیتش و تاریخش و سننش و فضائلش و آداب گوناگون اون حضرت، خلاصه باید مغتنم شمرده بشه. این رو همه ما تصمیم بگیریم حتما در ماه ربیع الاول یه مطالعه بکنیم راجع به حضرت و یه توسل خاص. این دوتا رو در دستور کارمون همیشه داشته باشیم. حالا مطالعه تاریخی، سیره‌ای، تحلیلی، کارهای خوبی هم به حمدالله در این زمینه از کارهای بسیار مفصل هست تا کارهای شسته رفته و خوب. من به نظرم میاد که حداقل فروغ ابدیت رو دوستان بخونن تو ماه همین ربیع الاول. دو جلد رو دستم نداره از نظر اینکه کتاب جمع و جور شسته رفته تحلیلی حاوی نکته های بسیار عالی و دقیق. انشالله دوستان استفاده کنن. کار خیلی خوبی است از حضرت آیت الله سبحانی که بعد به هر حال این هم از این نکته. البته این سنن النبی علامه طباطبایی هم کتاب خوبی است، منتها سنن نیاز به تحلیل داره، یعنی چون عمدتا روایات دیگه و تبویب شده است و ایشون هم این کتاب رو به مناسبت بحث‌های تفسیری المیزان نوشتن و خاطرم هست در حالا فقط یادم نیست کدوم آیه است، ذیل یکی از آیات مرتبط با پیامبر عظیم الشان ایشون چند صفحه مفصل روایات سنن و سیره رو میارن در المیزان. این جالبه. ظاهراً مفصل ترش همین کتابی است که منتشر شده. خب اون کاملا قابل استفاده هست ولی یه مقدار بحثای اجتهادی و فنی و اینها هم داره. اگر کسی مراجعه کرد این رو ملاحظه داشته باشه. مثلا کسی بخواد عمل کنه نیاز داره به یک مقدار. آره مثلا از جمله اونجا شما میخونید که حضرت موهای بسیار بلندی داشتن، پشت سرشون افتاده بود و فرق باز میکردند و روغن میمالدن به موهاشون اینا. حالا فردا ببینیم همه رفقا دیگه، حالا آقایون منظورم، تشریف فرما شدند و چون خانوما که به این سیره عمل میکنن و چی دیده بشه که آقایون دیگه ماشاءالله همه دارن عمل میکنن. البته عیبی نیست به شرط اینکه همه عمل کنن انشاءالله و تبدیل بشه به یک مثلا عرف عمومی. بله. یا مثلا در باب لباس و بخشای دیگه گاهی میرسید هست از این قبیل نکته هایی هست که دیگه آقا چی شده، میگه بله من دارم به سیره عمل میکنم. خب اینا ملاحظاتی داره، مباحثاتی داره در جای خودش. بسیار. حالا با اجازتون ما بریم سراغ بحث صحیفه مبارکه و این جمله‌ای رو که براتون خوندیم. بله، این بخش اخیر. و اعوذ بک و نعوذ بک من الحسرت العظما. این عزیزان عنایت کنن این بخش به هم پیوسته است. من الحسرت العظما و المصیبت الکبرا و عشق الشقا و سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب. این جمله به هم پیوسته است، یعنی بحث ما راجع به این جمله است دیگه، به صورت خاص راجع به این کلمه حسرت العظما نیست، منتها ما تکیه بحثمون روی این واژه حسرت عظما است. اونا رو هم تطبیق میدیم چون اونا دنباله و امتداد همین جمله محسوب میشه و مراجعه هم بفرمایید اونایی که بحثای تفصیلی هم در ارتباط با صحیفه مبارکه داشتن در این بخش همینجور عمل میکنن، یعنی احساسشون اینه که یک جمله پیوسته است که گویا تفسیر حسرت عظماست بقیهش، یعنی مصیبت کبرا و چه میدونم بفرمایید عشق شقا و سوء المآب و هرمان ثواب، اینا همش یه جور بیان حسرت عظماست. خب ما از همین کلمه حسرت شروع کنیم که حضرت فرمودن خدایا به تو پناه میبریم از اون حسرت بسیار بزرگ، یعنی حسرت العظما. در مقام تحلیل یادتون باشه که این کلمه حسرت العظما با اون جمله قبلی که عبارت بود از مرگ بدون آمادگی اونجا تفسیر شد که مرگ بدون آمادگی به بخش عمده ای از این مطالبی که در فرازهای قبلی گفته شده برمیگرده. من الان به شما عرض میکنم این حسرت عظما رجوعش به کل فرازهای قبلی است، یعنی از اون اول دعای هشتم تا به حال هرچی که ما گفتیم در این ذیل این جمله اخیر قرار میگیره که حسرت عظماست. و اون چیه؟ اون عبارت است از پرده برداری از فرصتهای از دست رفته است. اینه، این حسرت عظما اینه. خود کلمه حسرت معمولا کی استفاده میشه؟ ما کلمه حسرت داریم، کلمه ندامت داریم. ندامت همون پشیمانی، تو فارسی هم گفته میشه پشیمانی، عمدتا مربوط میشه به اونجایی که انسان یه کاری رو که نباید انجام بده انجام داده باشه، بعدش حالا در زمان قریب یا بعید پشیمان میشه از اونچه که انجام داده. یه حرفی رو انسان نباید بزنه زده، یعنی دائرهش هم همین دائره معصیت ها و امثال این هاست. اینا اگر انسان مرتکب شد بعدن چه در زمان نزدیک در دنیا چه در زمان دورتر در مثلا بعد از دنیا گرفتار پشیمانی خواهد شد از اون چی که انجام داد. حسرت مال کارهای انجام نداده است و مال فرصتهای از دست رفته است، حسرت اونجا گفته میشه. لذا در بعضی از روایات دقت کرده باشید حسرت و ندامت در کنار هم هست، یه جاهایی اینها با هم متداخل میشن، مانعی هم نداره، یعنی یه جاهایی ما حسرت میگیم منظورمون همون ندامته، یه جا هم ندامت میگیم منظورمون حسرته. وقتی که اینا جداگانه استفاده میشن اضف ترقا جدا، وقتی هر کدوم رو استفاده میکنیم اجتماعا معناشون یکی میشه و از اجتماع افتراقا، این از جمله این واژه هاییست که این خصوصیت رو دارن. ولی وقتی مثلا کنار هم هر دو رو شما به کار میبرید معلوم میشه اینا با هم یه تفاوتی دارن، از اجتماع افتراقا وقتی هم حسرت و ندامت کنار هم استفاده میشه. ولی یه وقتایی نه، ممکنه ما هر کدوم رو استفاده کنیم دیگری رو هم منظور داشته باشیم. به طور خاص حسرت وقتی استفاده میشه که انسان اندوهگین میشه، غمناک میشه، تأسف میخوره بر فرصتی که از دست رفته و کاری که انجام نداده. اینطوری به مسئله بیشتر نگاه کنید. اگر من بخوام عمق مسئله رو به شما عرض کنم، ذیل حسرت عظما میشه گفت که نار الله المنقده، بله، التي تطلع على الافئده، از مصادیق اعظم این آیه کریم است، نار الله المنقده، التي تطلع على الافئده. این آتشی است که از درون برمیخیزه. چیز عجیبیه. یعنی از بزرگترین عذابهای آخرتی و قیامتی همین حسرته. و اجازه بدید عرض کنم از بزرگترین عذابهای همین دنیایی هم هست. اون تو داخلیه دیگه. از قلب سر میزنه. یعنی اینجوری طلوع میکنه از قلب انسانی که چنین فرصتهایی رو از دست داده. این آتشیست که خیلی سوزناکه. خیلی عجیبه. من یه دقتی کردم، با اجازتون یه اختراعی داریم میکنیم، عیبی نداره. اینا ذوقه دیگه، منتها ذوقیست که مبنا داره، نه ذوق بی مبنا. اینجا داریم حسرت عظما، نعوذ بک من الحسرت العظما. حسرت عظما وقتی گفته میشه معلوم میشه ما یک حسرت صغرایی هم داریم، کوچکترش هم داریم. ما با اجازتون میگیم یه حسرت وسطایی هم داریم. یعنی این دوتا کلمه رو دیگه ما داریم درست میکنیم، ولی اونی که در متن صحیفه است همین حسرت عظماست. اگر این رو حسرت بزرگتر حساب کنیم، حسرت کوچکتر داریم و حسرت متوسط. حسرت کوچکتر چیه؟ حالا در اون مراتب حسرت، حسرتی است که تو دنیا انسان بهش مبتلا میشه. از انواع و اقسام حسرات، حسرت جمعش میشه حسرات، از حسرت هایی که انسان تو همین دنیا بهش مبتلا میشه و انسان رو میسوزونه از درون. نمونه خیلی داره، عمدتاً هم ناظر به بفرمایید از دست رفتن فرصت هایی که دیگه قابل برگشت نیست. مثل یک حسرت یک پیر برای دوران جوانیش، اینه دیگه. خیلی سوزنده است انسان وقتی بد نگاه کنه ببینه جوانیش از دست رفته و از جوانیش استفاده نکرده. استفاده کرده باشه که خب حسرتی نمیخوره، ولی اگر بهره نبرده باشه از جوانیش، از این قبیله، خیلی سوزناکه. هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه. جوانی رو که نمیشه برگردون. گفت چه یا لیت لنا الشباب یعود فاخبره بما فعل المشیب. گفت کاش که جوانی برمیگشت، من بهش میگفتم که پیری با ما داره چه میکنه. یا لیت لنا الشباب یعود فاخبره بما فعل المشیب. بهش بگیم که آره. حالا غرض این از همین جمله است. و حسرت کوچک، اینا حسرت‌های دنیایی، حسرت‌های دنیایی، حسرت‌های کوچکترند. این که میگیم حسرت کوچکتر به خاطر اینکه یه مقداری عمق فاجعه هنوز معلوم نشده، یه مقداری هم بگید دیگه امیدکی برای جبرانی این گوشه و کنار هست، ولو نتونه همه مسئله رو جبران کنه، ممکنه یه مقداری بتونه. لذا جز حسرت هایی است که سازندگی داره، البته اگه اهلش باشه طرف. اینا چون یه جنبه سازندگی داره، حسرت‌های دنیایی بعضیاش جنبه سازندگی داره، بعضیاش نه همش. یعنی این که انسان اگر مبتلا به این حسرت شد، حالا مراقب باشه که فرصت‌های دیگه‌اش از دست نره، یا اون فرصت رو آیا میتونه یه جوری جبران کنه، یه تلاشی بکنه تا دنیاست، تا نفسش میاد یه امکانی برای جبران برای او وجود داره. در هر صورت اینا از این قبیله، فرصت مثلا مثل اون حسرت بر جوانی، حسرت بر عمر از دست رفته، حسرت از بر فرصت‌های از دست رفته. حالا این غیر از مسئله عمر و جوانی، جوانی یک مصداق ویژه‌شه، هست بر فرصت‌هایی است. یه وقتایی انسان یه فرصتایی داره، اونو از دست میده، مثلا شما یه فرصت مجاورت پیدا کردید به حرم مطهر از رضا علیه السلام، یه مدتی انسان توفیقی برش پیدا میشه، اونجا میشه مجاور، این ازش گرفته میشه، مبتلا میشه به یه جای دیگه. مثلا حسرتیست واقعا، خیلی این میسوزونه انسان. حالا دیگه فرض کنیم فعلا در دسترسش مثلا نباشه، عرض به محضرتون فرصت یه فعالیت اقتصادی یه وقتی برش پیش اومده که اگر مثلا فلان کار رو میکرد به یک مال خوب تمیز، حالا ما از موضع ایمانی نگاه میکنیم دیگه، نه مال برای مؤمنین داریم میگیم، اینا حسرات المؤمنینه والمؤمنات، از این زاویه است. بله مثلا یه وقتی امکان یک مثلا به دست آوردن یک مال حلال پاکیزه خوبی فراهم شده بود، اینو از دست داده. اینو نمیدونم، یک شغل خوب، یک امکان خدمت خوبی برش مثلا فراهم شده بوده، گاهی انسان با دست خودش این فرصت رو کنار زده. یا مخصوصا حالا تو محور معنویش، تو محور معنویش مثل تحصیل علم اینجوری از اون حسرت هست، چون فرصتش محدوده دیگه، زیل همون فرصت شباب تعریف میشه. از تای جوادی حفظه الله وقت به من میگفتن به یه مناسبتی، میگفتن آقا تا 40 سال حد اکثر، بعدش استفاده بردنه و دقیق میفرمانشون، بعدش دیگه استفاده میبره انسان. تا قبلش اگه چیزی بخواد بیاموزه، ولی فرمودن العلم فی الکبر که نقش علی الماء، این میشه دیگه رو آب شما یه چیزی یه خطوطی بکشید، اما فی الصغر که نقش علی الحجر، زیر رو سنگ شما چیزی رو حک کرده باشید، تفاوتش قابل مقایسه نیست. خب انسان فرصت‌های علمیش رو مثلا از دست بده، خب این که دیگه قابل بازگشت نیست. بعد هم ممکنه یه تلاش‌هایی بکنه، اما میشه تلاش‌های مذبوحانه، ولی کار اساسی مثلا نمیشه. از این قبیله، این برای اون کسی است که تازه متوجه بشه که والا مثلا یه زمانی پیش بیاد یک ذکری، یه توجهی، یه تنبهی برای شخص پیدا بشه. من به نظرم از جمله حسرت‌های سوزنده، حسرت از دست دادن کانون‌هایی است که ما رو متصل می‌کنه به فیض ابد. به خدا پناه می‌بریم. انسان پدرش رو از دست بده، اگه بفهمه چی رو از دست داده، مادرش رو از دست بده، اگر بفهمه چی رو از دست داده. من همیشه یاد این روایت میفتم که دیدید دیگه، داره که طرف داشت جان میداد، افتاده بود تو شرایط سخت، خیلی شرایطش سخت بود. خب پیغمبر اکرم اومدن بالا سرش، حضرت رو خبر شدن، آمدن بالا سر این شخص محتضر تو وضع خراب. بعد حضرت خب لابد مثلا برش دعا کردن، برش کارهایی انجام دادن. بعد که داشتن تشریف می بردن فرمودن مادرش هست، زنده است. گفتن آقا مادرش از دنیا رفته. حضرت فرمودن کاش مادرش زنده بود. یعنی اون کاری که مادر میتونست برای ایشون انجام بده، من پیغمبر نمیتونم انجام بدم. یه کلمه ایست، این چیز عادی نیست. یعنی کاری که مادرش میتونست انجام بده. مادر یعنی چی؟ یعنی اون حلقه اتصال شما به فیض ابد. خیلی چیز عجیبی مادر. وقت تازه مادر مؤمن، مؤمنه، زیل ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیه، پدر خیلی ایناست. حالا یه وقت انسان میبینه دیگه پدرش نیست، نیست دیگه، چی کار میخواد بکنه؟ یه وقت انسان چشم باز میکنه ببینه نیست. بله، وقت اون خدمتی که تو در زمان حیات پدر یا حیات مادر میتونی بهش انجام بدی و از طریق اون خدمت و احسان و بری که فرمان خاص پروردگار متعاله انشکر لی ولی والده ای که نمیدونم بلوالده این احسان ها دیگه. البته حالا تا خودتو نفست میاد میگن یه امکان جبرانی داره حالا مثلا براش خدماتی انجام بدی، ولی این کجا و اون وقتی که بود کجا؟ حالا دیگه از دسترس طرف خارج میشه. ایناست دیگه. خواستم این رو به مناسبت عرض کنم، یه یاداوریه. این طیفی از حسرت هاست. اینجا یه سری حسرت ها هم هست که اینا ربطی به محیط ایمان نداره. پس حسرت های مؤمنان در دنیا سوزنده هست، چون اینا جنس حسرتشون این چیزاییست که من گفتم دیگه. فلان مثلا سحر رو ما باید بیدار می شدیم از دست دادیم، بعد می فهمید فلان شب فلان زیارت فلان تلاوت ایناست. حالا سازندگی هم داره، سازندگیش اینه که یه تلاشی بکنه، شاید بتونه تا مهلتی هست تا زنده است انشالله یک قدم هایی برداره. البته امید هم هست که خداوند تبارک و تعالی براش جبرانی بذاره، این جوریه دیگه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قدر این نفس رو بدون، این نفس اگه نیاد خیلی فرق میکنه تا بیاد، این نفس که داره میاد خیلی قدرش رو باید دونست. اون کلمه اقتنم خمسن قبل خمس رو هم خاطر مبارکتون باشه دیگه. حیاتک چی بود؟ حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، که اینا رو ما الان گفتیم دیگه. چی بود؟ صحتک قبل سقمک، سلامتی انسان قبل از بیماری. انسان یه وقت مریضی، خدا نکنه انسان به مریضی سخت مبتلا بشه، حسرت ایام عافیتشو مثلا میخوره. این هستی. دوتا دیگه هم هست. آفرین. فراغک قبل شغلک، فراغت قبل از ابتلا به، که اینم خیلی ذیل جوانی تعریف میشه عمدتاً این فراغه که قبل شغلک مخصوصاً، وقتای دیگه هم هست. و علیکم السلام احمد. پنجمیش چی بود؟ بله؟ نه نه اون روایت، روایت رو حالا یادتون اومد بفرمید. اما یه حسرت هایی در دنیا هست که این حسرت ها جنبه عذاب داره برای کفار و برای کسانی که خارج از دایره ایمانی هست، یعنی فقط سوزنده است، جنبه سازندگی نداره. خب این اگه پدر رو از دست داد می سوزه، سازندگیش اینه که الان تا مهلت داره یه کارایی برای پدر در اون سو انجام بده مثلا، یعنی هنوز یه بابی برش بازه. اما حسرت هایی است که فقط سوزنده است، جنبه سازندگی نداره. شبیه اینا این حسرت های کفاره. حسرت های کفار عمدتاً برای چه اموری است؟ برای چی اینا حسرت میخورن؟ اونا فقط اینا رو میسوزونه. داره در روایات، داره در خود قرآن کریم هم هست، مثل حسرتی که میخورن از ضربه‌ای که میخواستن به مؤمنین بزنن موفق نشدن، خرجی که کردن بر علیهشون تمام شده. مثلا شما تو این سالها نگاه کنید آمریکایی‌ها، دستگاه ایالات متحده همش داره حسرت میخوره در ارتباط با انقلاب اسلامی. این تمام نمیشه این حسرتش، بدبخت. تعبیر قرآن کریم اینه که اینا هی خرج میکنن به ضررشون تمام میشه، یعنی هر چی که سرمایه گذاری کردن بر علیه ایران بر علیه به ضرر خودشون تمام شد. و انها لحسرتون علی الکافرین علی الظالمین. البته این آیهشو نمیخوام بگم، اینه ببینید کدوم آیهش که میگه اینا هر چی که انفاق میکنن، کلمه انفاق اینجا معنی سرمایه گذاری، هر چه که سرمایه گذاری میکنن بر علیه اسلام و مؤمنین به ضرر خودشون تمام میشه. این میشه حسرت برای اونا. این حسرت و حسرات همینجا عذاب اوناست. کفار همینجا عذاب میشن با این حسرت ها و اندوهی که بهش مبتلا میشن. خب اینا جون پس شد چی؟ حسرت، اسم گذاری کردیم دیگه، حسرت صغرا. بله، اما بریم سراغ حسرت وسطا. حسرت وسطا چیه؟ طبق اون تقسیم بندی حسرت هنگام مرگ و پس از مرگ که عمدتاً مربوط به برزخه. حالا میگم چرا میگیم وسطا در برابر اون عظما. آیاتی داره، روایات فراوانی هم داره. انسان وقتی میمیره، چنان که در بحث قبلی مطرح شد، از حقایقی برای او پرده برداری میشه، این چیزایی که قبلا نمیدونست، نمیفهمید و متوجه نبود، در ارتباط با خودش، در ارتباط با خدای متعال، در ارتباط با اول پیرامون خودش، یه پرده برداری براش میشه. منتهای کشف القطاع جامعی نیست، مقداری براش پرده کنار زده میشه با مرگ، نه اینکه همه خلاصه پرده ها کنار بره. به همون اندازه اینجا از اتفاق حسرت هایی است. قرآن کریم از بعضی از این حسرت ها وقت مردن پرده برداری کرده. شما آیاتشو الان از حفظ هستید، من هر کدومو بگم شما همه این آیاتو میدونید. از جمله آیه سوره مبارکه مؤمنونه، حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ میاد سراغ یکی از اینا. مرگ که اومد میگه چی؟ بله، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. این ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت یعنی یه دفعه میفهمه که دنیا لحظه هاش چقدر قیمتی بود، لحظه لحظه های حضور تو دنیا چقدر میارزید. چون میگه اعمل صالحا فی ما ترکت، این ما ترکت همون دنیاست دیگه، یعنی من یه کار صالح، یه عمل صالح انجام بدم، اینقدر منو برگردون به اندازه یک عمل صالح. البته جواب هم ناامید کننده است، این حسرت درست میکنه. جوابش هم اینه که کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. میگه نه، این یه حرفیه داره میزنه، یعنی برگرده باز همینطوره، نمیتونه استفاده نخواهد کرد. از این به بعد دیگه او در برزخ قرار گرفته تا قیامت برپا بشه، این تو این وضعیت برزخ خواهد ماند. یه حسرت ممتد تا قیامت برپا بشه بالا سر این شخص هست. خیلی سخته ها، یعنی یه آتشیست همینجور از درون او میجوشه به خاطر این فرصت هایی که برای عمل صالح، برای کسب نور و همسال اینا از دست داد. یا مثلا آیه‌ای که در سوره مبارکه منافقون هست، حتی منافقون مبارک نیستن، سوره منافقون مبارکه. بله، بعضی از سوره های قرآن اینجوری است، مثلا سوره مبارکه یا عنکبوت. خب منظور خود سوره مبارکه دیگه، عنکبوت که عنکبوته دیگه، میگن یه جا هم دیدی مرخصش کن که باعث نکبته. بله، اتفاقا تو اون سوره هم داره حال و روز کفار رو معرفی میکنه که اینا مثل هم نمونم که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، و در حال این تو سوره مبارکه منافقون هست که میگه رب، اونجا چی میگه؟ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. فاصدق میشه منو برگردونی، یه فرصت کمی هم به من بدی که من صدقه بدم، اصدقه و اکن من الصالحین، جز صالحین بشم و منو بیاری. این است دیگه، این حسرت میمونه، این چیزی نیست، این جواب به این اشخاص جواب منفیه. یا شبیه نمونم یا لیتنی قدمت تو لحیاتی، که تو سوره مبارکه فجر، نه قدمت تو لحیاتی، که میگه فیوم ازن لا یعذب عذابه احد و چه وجه حتی شاید اون متصل به حسرت عظما باشه اون آیه، بعد اگر همون سوره فجر باشه اون مربوط به قیامته و حسرت عظماست. اما اینجا چی گفت؟ اینجا گفت که و نعوذ بک من الحسرت العظما. حسرت عظما حسرت قیامته. نمیشه توضیح داد دیگه یعنی چی اصلا، هیچ قابل توصیف نیست. حسرت عظما و سوزندگی این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده مال اونجاست. انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. اون نار الله الموقده است، اون حسرت عظماست. اون وقتی است که کلا پرده برداری میشه، این قیامته. اون پرده برداری نهایی در قیامت اتفاق میفته. اونجا میدونید هم کفار حسرت دارن هم مؤمنین حسرت دارن، اینا با هم فرق میکنه در مراتب. البته یه بحث فنی هم اونجا وجود داره که آیا حسرت مؤمنین ممتده، که پاسخش اینه که نه. بعد یه پرده هایی جلو اونا قرار میگیره که بهشت اونا خراب نشه. این بحث فنیش اینه، چون میگن اگر این بخواد بسوزه که دیگه بهشت نیست براش. یه کسی رو ببرن تو بهشت، بله، اون وقت بهشت با حسرت، بهشت با حسرت که دیگه بهشت نیست. بهشت یعنی اونجایی که درش هیچ نوع حزنی، اندوهی، نگرانی، چیزی دیگه هیچی وجود نداشته باشه، این میشه بهشت. اگه شما برید تو بهشت اون وقت حسرت هم بخورین، این که دیگه بهشت نیست. این یه بحثی داره که میگن اونجا اینا رو در بهشت برای اینا یک پرده هایی در برابر اینا قرار میگیره، اینا نبینن صاحبان مقامات بالاتر رو، یا درشون تصرفی میشه که با دیدن اونها هم براشون حسرت به وجود نیاد. ببینید مثلا شما دو نفر با هم بودید، رفیق با هم، بعد او حالا کجا تو کجا، دیدن او حسرت ایجاد میکنه در انسان، بله، یه حسرت به وجود میاره. یا باید یه تصرفی در این شخص بشه که دیگه حسرت نخوره، یا احیانا اونو نبینه که مبتلا به حسرت بشه. ملاحظه میفرمایید؟ اینا هست دیگه. قاعدتا به حسب اون چه که ما در ارتباط با بهشت داریم از مبانی که داریم، اونجا یه محیط خیلی خنک و آرام و به اصطلاح شیرین و گواراست برای کسانی که درش ساکنن، در حالی که این ناگوار میکنه محیط رو و خراب میکنه و این با بهشت نمیخوره، با بهشت نمیسازه. یه روایاتی داریم که گاهی از این مطالب درش هست، اون احتمالا مربوط به قبل از ورود در بهشته، یا اگرم مربوط به خود بهشت باشه مربوط حکایت از همین شرایطی است که دیگه در وجود شخص ایجاد حسرتی نمیشه، یعنی یک تصرفی درش شده. داره که مثلا اینا گاهی وقتای انواری رو مشاهده میکنن، این ممکنه بگیم قبلشه، نمیدونم بگیم بعده، مشاهده میکنن میگن آقا این کی بود، میگن این مثلا فلان کسی که شهید شده مثلا از رفقای شما، مثل یه ستاره ایه میگن. مثل شما تو دنیا تو آسمان شب یه ستاره ای رو میبینید، ستاره ایستی که خیلی دور دست شماست، شما هیچ دسترسی بهش ندارید، هیچ، هیچ یعنی هیچ، انقدر با شما فاصله داره. سوال میکنید این چیه، میگن این مشتریه، اون نمونم چی چیه، این زهره است، اون ناهیده، برای شما یه توضیحی میدن، ولی خب چی؟ هیچی، شما فقط یه نوری مشاهده میکنید ولی دسترسی ندارید. میگن اونجا شهدا از جمله یه مقامات اینجوری دارن که گاهی یک ستاره است که عبور میکنه، مثل این ستاره چی میگن دنباله دار که حرکتی دارن، عبور کرد، میگن این کیه، میگن فلان کس بود. عجب. خب این لابد یه تصرفی در شخص میشه که این حسرتی نخوره به این معنا که بخواد، ولی مثلا حس خوبی داشته باشه از اینکه اون مثلا دوستش، اون برادرش، اون فامیلش، اون محل، هم محلیش، حالا مثلا تو اون مراتب هست. لابد دیگه باید اینجوری قصه رو درستش کنیم، بلا بهش دیگه اون وقت بهش نمیشه. شما اونجا داری کیفتو میکنی تو مرتبه خودت، تو رتبه خودت، بعد یه صحنه ای رو بهت نشون بدن که در تو ایجاد حسرت کنه. این حسرت از علائم جهنم و جهنمی هاست. در بهشت حسرت نیست. بله، علایه تقدیر در قیامت اون چه که اتفاق افتاد، این پس مربوط به پسا قیامته. گیری افتادیم و من چیزی نگفتم که شما خندتون گرفت رو این کلمه پسا و این چیزا، شما حساس شدید دیگه. بله، آلرژی گرفتن همه. قضیه پس از قیامت، پس از قیامت دیگه. قیامت که برپا شد اینجوری میشه دیگه، هر کدوم در مقام خودشون مستقر میشن. اونایی که در بهشت مستقر شدن خوب شدن دیگه، ولی قبل از این که شخص در بهشت مستقر بشه، اون پرده برداری هاست و اون رسیدگی ها و اون حساب کشی ها و حساب رسی ها و محاکمه ها و دقیق میفهمید صراط و مواقف و نگه دارن بگن آقا چی کار کردی چی کار نکردی و ایناست. این قیام، اون حسرت و عظما مال اونجاست، مال اونجاست. حالا من یه نمونه هایشو براتون بگم. این که فهموند و انذر هم یوم الحسره، ای پیغمبر اینا رو از اون روز حسرت بترسون، که اصلا اسمش یوم الحسره است. یعنی از اسامی قیامت چیه آجون؟ یوم الحسره، روز حسرت. و انذرهم، فرمان داده میشه به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در سوره مبارکه مریمه، فرمان داده میشه پیغمبر اینا رو از اون روز حسرت بترسون، یعنی تا هستن یه کاری بکنن برای خودشون، از روز حسرت بترسن. این معلوم میشه یه مرحله است که همه این پرده ها کنار زده میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حالا میتونه همه چیزو ببینه. اون وقت حسرت عظماست. دقیق میفهم حسرت الان یک کسی مثلا توی دنیا قابل مقایسه است واقعا با حسرت اونجا؟ هیچ قابل مقایسه نیست. لذا گفتیم این صغراست در برابر اون که عظماست، با هم قابل مقایسه نیستن این شرایطی که انسان برش پیش میاد. بله، از قضی الامر، دیگه کار تمام شد دیگه. قضی الامر، این کلمه قضی الامر میدونی چقدر سنگینه دیگه، یعنی دیگه کار تمام شد. بله، و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون. اون غفلت و اون عدم ایمان پایه این حسرت امروزشونه. بله، این درباره اون حسرت بزرگه. اجازه بدید من یکی دو تا نمونش هم باز از قرآن کریم براتون بگم. یکیشو قبلا گفتیم، خاطرتون هست، مربوط میشه به سوره مبارکه الحاقه، وقتی که دارن نامه اعمال رو توضیح میکنن. و اما من اوتیه کتابهو به شماله، داره راجب مؤمن داره، و اما من اوتیه کتابهو به یمینهی فیقول ها امقرو کتابیه. این فریاد میزنه میگه بیاین نامه عمل من، کارنامه منو ببینید. انی ظننت انی ملاقن حسابیه. این انذرهم اینو میخواد بگه، انذرهم یوم الحسره، یعنی امروز توی دنیا تو اگر قیامت رو باور کردی رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. اینجا قیامت شو، قیامت اینجا. اگر یه قیامتی برای خودت برپا کردی میتونی یه کمی اون قیامت رو ببینی و بفهمی. وقتی کسی قیامتی زندگی کنه حسرت دیگه نخواهد خورد، چون دیگه وقت میشه فرصت شناس، ظرفیت شناس، موقعیت شناس و اهل شکار لحظه ها، شکار فرصت ها، استفاده از موقعیت ها، اهل ایمان، جهاد، هجرت، عمل صالح، بلکه عمل صالحات میشه. یعنی هیچ وقتی رو از دست نمیده، فرصتی رو از دست نمیده. اگر اینجا قیامت رو بر خودش برپا کنه، اگر نشود اون پرده رو که زدن کنار برش قیامت تازه برپا شد و این دیگه انذرهم نبوده، این بیدار نشده قبلا، اون وقتی که باید بیدار میشد. خودشو پای محاکمه اگر میدید خیلی فرق میکرد، خودشو در موضع حساب اگر میدید. یه روایت خیلی عجیبی داره، یه وقت به مناسبت برای شما خوندم متنشو کامل، یه متن مفصلی داره و یه گوشش اینه که وقتی که پرده رو کنار زدن، اوقات شخص در سه گروه تقسیم میشه براش، کل عمری رو که پشت سر گذاشته. یک بخش اون خدای نخواسته وقتایی است که درش مرتکب معصیت شده، در صندوق‌هایی است که میگن وقتی در اون صندوق‌ها گشوده میشه، کسانی که در جهنم هستند عذاب میشن از تعفن این اعمال. میخواد بگه بخشی از عذاب اونا اینجوری تولید میشه. این چه خبره دیگه؟ یه بخشی است که وقتی این صندوق رو باز میکنن، یه نوری از او ساطع میشه که با این نور بهشتی ها متنعم میشن. وقتی است که این مشغول عبادت و عمل صالح و بندگی حق و اینا بوده. یه بخش دیگه هم هست، صندوق هایی است که وقتی اونا گشوده میشه، اینا خالیه، اینا خالیه، هیچ. در اون روایت داره این براشون حسرت، اینا میشه صندوق های حسرت، یعنی فرصت های از دست رفته، سحرهایی که تو خواب بودی، ایناست صندوق های خالیه، فرصت هایی که انسان به بطالت میگذرونه صندوق های خالیه. یعنی نه ذکری، نه فکری، نه عملی، نه جهادی، نه اقدامی، هیچ، خالیه ایناست. حالا یه بخشش که خواب بوده انسان، اون مقداری که لابد از خواب بوده، نه تو این حسرت نیست. یه وقتی که انسان باید بخوابه که نیرو بگیره که از فرصت بیداریش استفاده بکنه، اونا اتفاقا برای مؤمنین نوره. اما یه وقتی است که وقت اضافه خوابه، همچون گرفته خوابیده، تا به قول چیزا تا لنگ ظهر افتاده خوابیده، فرصت های از اینات همون صندوق های حسرت خالیه دیگه، میرن جلوش. وقت این حسرت میخوره، این اگه پر بود از اون نور چی میشد؟ اگه از اینا توش نور بود چی میشد؟ چون من و شما الان نمیفهمیم که یعنی نور یعنی چی اونجا. اگه خاطرتون باشه در اون آیه کریمه گفتم که این وقتی نور رو در چهره مؤمن میبینه و خودش تو تاریکیه، التماس میکنه که وایسا انظرونا نقتبس من نورکم، میگه ما از این نور شما بهرمند بشیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگه نه اینجا کارش نمیشه کرد، این صندوق ها رو باید از اونجا پر میکردید، اینجا نه کارش نمیشه کرد. این انذرهم یوم الحسره معناش اینه، اینا رو متوجه کن. یه وقتیست که شما برای یک ثانیه‌ای که ثانیه و کسری از ثانیه که ازش استفاده نکردی حسرت خواهی خورد، خاطر یه ثانیهش، یه لحظهش، حالا فضلن از دقیقش، فضلن از ساعتش، از روزش. از اگاه یه روز پشت سر گذاشته، آخر روز نگاه میکنه ببینه کاسب نشده. امان از این ساعتهای خالی و بیخاصیت که تبدیل میشه به حسرتها. اون ساعتهای تاریک میشه ندامت، ساعتهای خالی میشه حسرت، ساعتهای پرنور میشه بشارت. این سه گروه رو فرمودن کل عمر تو برای تقسیم میکنن، تو این سه گروه میذارن جلوت. انذرهم یوم الحسره، برای قرار از اون وقتی که نامه ها رو تقسیم میکنن، او که گرفته دستش میگه اقرا او کتابیه، بیاید نامه عمل منو ببینید. و اما من اوتیه کتابه او به شماله، اونی که میدن به دست چپش، اون حالا چی میگه؟ یا لیتها کانت القاضیه، کاش مرگ پایان همه چیز بود. من همچه چیزی را اصلا نمیدیدم امروز رو. و اون حرفای بعدی که در اونجا هست، ولم ادرن من ما حسابیه، نمیدونستن اصلا حساب من چجوریه، هیچ مطلع نمیشدم. این کاش، اما حسرت دیگه، چیزی از توش در نمیاد. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، کل اعمال کفار برای اونها حسرته، کلش حسرات علیهم، کلش حسرته. قرآن کریم اعمال کفار رو تشبیه میکنه به سراب. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. لذا بهتون بگم مؤمن تو دنیا بر اعمال کفار هیچ وقت حسرت نمیخوره. اینه که حسرت میخورن به خاطر اینه که از اون باطن اون قصه بیخبره. دیدید بعضیا بر اعمال کفار حسرت میخورن متاسفانه، در حالی که قرآن میگه ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء عنده لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. حساب میشه خوش. بله، خب ما عرضمون رو جمع‌بندی کنیم. یا این که مثلا مثل این جمله که میگن قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، این حسرت دیگه. اگه ما فکر میکردیم، اگه ما میشنیدیم کلمات اولیاء خدا رو، گرفتار این شرایط سخت و حسرت ها نمیشدیم. یا اونجایی که طرف قرین شیاطین میشه، یا اوم یعظ الظالم، نداره که داره علا یدی، دوتا دستش رو گاز میزنه ظالم از شدت حسرت. این از چیز حسرت دیگه، علامت حسرت. یا اوم یعظ الظالم علا یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. اضلنی عن الذکر یعنی من مبتلا به اون ساعتهای تاریک و خالی کرد. من فلان کس رفیق شدم، کاش با فلان کس رفیق نمی شدم. یا اون خطاب به اون قصه شیاطین رو که میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. بله، البته این منافات نداره، این ممکنه در برزخ هم همین اتفاق بیفته برای شخص که وقتی قرین شیطان میشه چی میگذره بهش تا اون. بله، خیلی مجالسته با شیطان بی پرده، میگه کاش بین من و تو فاصله ای بین مشرق و مغرب عالم بود، من هیچ وقت تو رو نمیدیدم، حالا باید با تو همزیستی داشته باشم، یه جا با تو هستم. میدونی تو میگه یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقین فبئس القرین. نقل کردم یه وقت برای شما اون قصه که استاد ما میفرمودن، خیلی چیز عجیب بود. میگه ایشون از اساتیدشون رو دیده بود در برزخ، یه کشفی بوده براش، نمیدونم در حالت منامیه بوده یا در خود رؤیای صادقه بوده یا در بیداری و چی بود، اون جزئیاتش رو ایشون گفت، خاطرم نیست، ولی اجمالا این بود که این در اون قصه عجیب مشاهده کرده بودن استادشون رو و که آرزو داشت او رو ببینه برای حل یک مسئله پیچیده، و اتفاقا ایشون رو میبینه در یه حجره‌ای و اون مسئلهش هم حل میکنه، پاسخ میده اون سوالشو. منتها او رو مقارنه با یه چیز خیلی پلید کثیفی میبینه. آره خیلی اون شرایط مشمئز کننده بود. گفت نه من با این باید باشم. گفت من چون گفت من خجالت کشیدم برم تو، گفت نه بیا. گفت یه چیزی دیدم که اصلا قابل تحمل نبود، یه لحظهش دیدنش قابل تحمل نبود. بدم این متصل بشه، مقارنشه. گفت نه بیا. بعدم من رفتم به سوالم هم جواب داد، مسئله هم حل کرد و گفت نه این من دیگه با این هستم تا بعد. گفت اینجوریه، یه مقارنتی گاهی هست حتی برای یه همچی کسی. این به خاطر اون ماجرای تکبر و منم منم و اینا بود. گفت یادت تو درس میگفتم این رو ما گفتیم، ما فهمیدیم. چون داره بعضی تعبیرها اینه که چیزی رو پیدا کردیم که هیچ کس پیدا نکرده، فهمی مثلا رسیدیم که هیچ کس نرسیده. گفت این همونه. به خدا بنابرای. خب این کلمه یه نعوذ بک حالا یعنی چی؟ بله شما اجازه میدید من یه دوست روایت قبل از این جوابی که شما میخواید به این سوال بدید، یه دوست روایتم براتون بخونم. اینا تکان دهنده است و کمک کننده است. یه صلوات بفرستید. یک، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ان اعظم الحسرات یوم القیامه، یعنی از اون حسرت عظما، حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله سبحانه فی غیر طاعت الله فورثه یا ورثه رجلا فانفق فی طاعت الله سبحانه فدخل به الجنه و دخل به الاول النار. ایداده بیده. امیر المومنین علیه السلام فرمودن از اعظم حسرت ها در قیامت حسرت اون کسیست که یه مالی رو از طریق نامشروع به دست آورده، این رو به ارث گذاشته، خودش مرخص شده برای دیگری. حالا این ورثه او اعم از همین ارث معمولیه، یعنی اینو گذاشته برای یه کسی، اون شخص بعدی این رو در راه خدای متعال خرج میکنه، باش کارهای خوب میکنه. فهمیدن فردا این میبینه که با اون مال من نستجی رو بالله این داره میره جهنم، اون دومیه داره میره بهش. حضرت این خیلی حسرتش بزرگه، این واقعا نمیشه تصور کرد یعنی چقدر حسرتش بزرگ. یه از همین قبیل، این داره باش میره میبرنش جهنم، او رو دارن میبرن بهشت. مثل اینکه اصلا یه مال خمس نداده ای رو بذاره برای ورثش بره، اونا هم بگیرن با این کار خیر بکنن، بیخبرن از اینکه باید مثلا خمسشو بدن، نه یا اینو از یه طریق نامشروعی به دست آورده باشه، اونا بیخبرن. بنابراین اونا اینو در راه طاعت الهی خرج میکنن، با این کارشون بهشتی میشن، این روسیا به خاطر کسب همون مال جهنمی میشه. حضرت فرمودن این حسرت بزرگه. یرحمکم الله آقا. عرض به محضر نورانیتون، این یک روایت. روایت بعدی راجع به زیارت سید الشهدا علیه السلام. بله صلوات بفرستیم ببینم نوشتم. امام صادق علیه السلام خطاب به معاویه ابن وهب فرمودن یا معاویه من یدعو لزواره فی السماء، روایتش مفصله یه تیکشه، من یدعو لزواره فی السماء اکثر من ما یدعو لهم فی الارض. فرمودن اون کسایی که در آسمان برای زائر سید الشهدا دعا میکنن خیلی بیشترن از کسایی که در زمین برای اونها دعا میکنن. خوش به حال این دوستانی که مشرف شدن. بعد حضرت به این راوی میگن که لا تدعه لخوف من احد. اون زمان شرایط خطرناک بوده، یعنی کسی میرفته احتمالا با دست و پای قطع شده و شرایط خوف بوده، یعنی محیط خیلی الان ناامن هست، اصلا قابل مقایسه نیست با اون ناامنی، ولی خب بازم یه مقدار این شرایط هست. حضرت فرمودن نکنه به خاطر این رها کنی این زیارت رو. بله. فمن ترکهو رعا رفقا چی میگه امام صادق علیه السلام؟ فرمود اگر کسی این زیارت رو ترک بکنه، زیارت سید الشهدا رو، رعا من الحسرت ما یتمنا ان قبرهو بیده. اینجوری فرمودن به حسرتی مبتلا خواهد شد، حسرت اون کسی که آرزو میکنه قبرش به دست خودش باشه. میدونید یعنی چی؟ این اصطلاحه، ان قبرهو بیده. این هم در کافی شریف نقل شده. بله. انشاءالله خدا روزی کنه. انشاءالله هیچ مؤمنی بدون زیارت سید الشهدا نمیره. هیچ مؤمنی. هر کجای عالم هست یه بار شده در عمرش انشاءالله روزیش بشه که بره. اونایی هم که براشون روزی شده مکرر روزی بشه. مخصوصا زیارت اربعین انشاءالله روزی بشه که حتما این فیض رو ببرن بعد. و به این حسرت مبتلا نشن. حسرت داره اون زیارت. پیامبر عظیم الشان خطاب به معاذ، معاذ ابن جبله، روایت های عجیب غریبی معاذ نقل کرده، خیلی عجیب غریب، که یه روایتش رو ما یک ماه رمضان، یک ماه مبارک رمضان مشغول شرحش بودیم، یه حدیثش خیلی حدیث عجیبی اونه. فرمودن این اردت عیش سعدا، از اون طرف ها، ولی ضمناً داره از یک قصه حسرتی پرده برداری میکنه. ان اردت عیش سعدا و میتت الشهدا و نجات یوم الحسره و الامن یوم الخوف و النور یوم الظلمات. برادرها خواهرها و به خودم عرض میکنم، حواستون رو جمع کنید. حضرت فرمودن اگر این چیزا رو میخوای، از جملش اینه که و نجات یوم الحسره، اگر اینو میخوای، همه اینا رو با هم دیگه میخوای. شنیدید چی ها بود دیگه؟ زندگی سعادتمندانه، مرگ بله همتراز باشه این شهادت، یعنی اجر اون شهید، نجات در روز حسرت، امن در روز خوف، نور در اون روز تاریکی. اگه همه این چیزا رو با هم دیگه میخوای داداش جون، حضرت نفرمودن داداش جون ما از آقای حق شناس رحمت الله علیه وام میگیریم، میگیم داداش جون اگه اینا رو میخوای همشو با هم، فدرس القرآن. الله اکبر. فدرس القرآن، نفرموده تلاوت کن، نفرموده مثلا بشنو. فدرس، فدرس میدونید یعنی چی؟ یعنی جستجوگرانه و پژوهشگرانه برو سراغ قرآن. درس معناش اینه دیگه، درس بگیر قرآن رو. القرآن، فدرس القرآن. فإنه ذکر الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. همه چیز در قرآن. الله وقت اینو حالا شما برش گردونید، برگردونید دیگه، یعنی اگر کسی عمرش به انس با قرآن کریم و درس قرآن نگذره. من یه وقت پیش خودم حساب کردم، عذرخواهی میکنم از شما، پیش خودم میگفتم این کسایی که دارن تو این دانشگاه های ما درسای غیر مفید میخونن، این عمر اینا اینا، این جوانی اینا، این نمونم. و در حوزه، و در حوزه یه چیزایی میخونن که مفید نیست، منتها در دانشگاه خیلی بیشتره، خیلی بیشتر. اینا چه حسرت ها، چی خصوم ممازا. وقت شما حساب کنید اینا قرآن رو درس نگرفتن، در دسترسشون بوده درس نگرفتن، چی میمونه برشون؟ درس های مفید همه ذیل قرآن تعریف میشه، ولو تو دانشگاه بخونی ذیل قرآن مفید، چون اون خواست قرآن کریم ضمناً اینه که تو بری سراغ علوم مفید. ولی واقعا چند درصدش مفیده بیننا و بین الله؟ اینایی که بچه همون تو این دبیرستان ها و مدارس میخونن چند درصدش مفیده؟ 12 سال توی مدرسه ها این بچه ها درس خوندن، چی خوندن؟ چی خوندن؟ آخرش اومده 10 آیه قرآن رو درس نگرفته که بتونه بهش استناد کنه، فضلن از 100 تا، فضلن از 500 تا. حداقل یه شاگرد کلاس 12 مدرسه ما باید یه 500 تا آیه قرآن درس گرفته باشه که میتونه باش زندگی کنه، میتونه بهش استناد بده، میتونه بهش تکیه کنه تو زندگیش، میتونه راه نماش باشه تو زندگی. حداقل باید 500 تا گیرش اومده باشه. پس این عمر چی شد؟ گفت خاک بر فرق من و تدریس من. این از این درس هست، اگه این هست. بعد حالا من یک کنایه به اون قصه حوزه زدم، اونو شما داشته باشید. بله، به شرح زن، بلکه حالا یه روایت داره، بلکه حسرتش اعظمه. اگه کسی طلبه بود و اون درس و قرآن نگرفت، حسرتش اعظمه و الزمه. بعد خب کافیه، زیاده روی شد، ببخشید دیگه، این بحث از اون بحث‌های خطرناکه، این بحث حسرت. قرار از این که این رو، این حدیث که نورانی رو داشته باشید، فدرس القرآن، نعوذ بک، اینه نعوذ بک، بگو دیگه، من الحسرت العظما، نعوذ بک من الحسرت العظما، یعنی برید در پناه قرآن تا دیر نشده، برید در پناه اهل بیت تا دیر نشده، از جوانیتون، لحظه های عمرتون استفاده کنید تا دیر نشده، مدیریت کنید زمانتون رو تا دیر نشده، به بطالت نگذرونید تا دیر نشده، دوست الهی پیدا کنید تا دیر نشده. یه جمله امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن، خیلی تکان دهنده است، بعد از قصه حکمیته، ماجرای حکمیت که اتفاق افتاد، بعدش حضرت یه خطبه خونده، تو خطبه یه جمله خیلی تکان دهنده ای دارن، ببینم اگر اینجا دارم اونم براتون بخونم. میدونید دیگه، از حسرت‌های بزرگ قیامت حسرت علماست که علمشون رو تحویل دیگران دادن، دیگران عمل کردن، این روایته، و سعادتمند شدن، اینا جا موندن. بله، و ان العالم العامل بغیر علمه، این کل جاهل الحائر، حضرت فرمودن الذی لا یستفیق من جهله، بل الحجت علیه اعظم و الحسرت له الزم. اینجوریست. اما اون جمله امیرالمومنین علیه السلام اینه، در نهج البلاغه است، اما بعد فرمودن فَإِنَّ مَعْسِيَةَ النَّاسِهِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِسُ الْحَسْرَةِ وَتُعْقِبُ النَّدَامَةِ، یه حسرت میاره. بعد از اینکه گذشت آنچه که گذشت، حضرت داره اینو میگه، میگه ببینید این حسرت، روز که من شما رو نصیحت میکردم. من این روایت رو که میخونم یه خورده یاد امروزامونم میفتم، با اجازت میگم بابا، عالم ناصح. پری روز با یکی از دوستان میگفتم، گفتم بینی و بین الله ما حسرت، ملت ما حسرت ها خواهد خورد. این کسانی که سر کارن حسرت های عظما دارن، اونجایی که به حرف های آقا عمل نکرده باشن. ناصح، مشفق، عالم، مجرب، مجربه، چی میخواییم دیگه؟ هر جام عمل کردیم موفق شدیم، پیش چشممونه دیگه. امتحان داده یه رهبر امتحان داده. آخه گاهی انسان کسی امتحان نداده، انسان میگه خب الان این ما رو کجا میخواد ببره. هر جا عمل شده ملت سرفراز شده. در بخشای علمی عمل کردن بعضی از گوشه های کم، اگر بقیه عمل میکردن کجا بودیم؟ حالا چند جا عمل کردن از این پژوهشکده ها و حرفای آقا؟ حالا ببینید ما کجا هستیم. تو بخشای سیاسی، تو بخشای ارتباطات بین المللی اگه عمل کرده بودن کجا بودیم؟ حالا اونایی که کوتاهی کردن چه جوابی خواهند داشت؟ و کل ملت ما، این فرصت ها فرصت های طلاییه دیگه. اینو امیرالمومنین علیه السلام بعد از قصه حکمیت فهمونن حسرت میاره. اگر شما حرف عالم ناصح رهبر خردمند مجرب کارآزموده رو گوش نکنید. حالا آقا میگن اقتصاد مقاومتی، شما گوش نکنید. هر چقدرش رو گوش کردید سود میبرید، هر مقدارش بقیش میشه حسرت دیگه. حسرتش هم بزرگه. امیدوارم به حسرت‌های بزرگتر ما مبتلا نشیم. بله. خب دیگه تمام شد. اینا رو من گفتم نعوذ بک ترجمه شد دیگه. بله. چی شد پس؟ همینایی بود که گفتیم، زیارت عتبات هم بریم که به حسرت مبتلا نشیم. بله. گره گشایی با مال، هر چی میتونی خودت انجام بده با حلالش. بله. صدقه مباشر خدمت پدر و مادر اگه هستن مخصوصا. آره، قدر شناسی حضور، قدر اوستاتونم بدونید. یه وقت میبینید چشمتون رو باز کردید دیدید دوشنبه ای نیست، صحیفه ای نیست، ولی خبری نیست. چی؟ دیگه کاریش نمیشه که. شوخی بود این قسمت اخیرش، شوخی بود. بعد خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، سحر رو خیلی باید قدرش رو بتونیم. سحر، استغفار، خیلی قدر فرصت های استغفار، مناجات، دعا، انس با صحیفه مبارکه، ایناست. اینا رو قدرش رو باید دونست. و کارهای علمی برای جوانا، علم نافع برای جوانا. نعوذ بک من الحسرت العظما، بقیهش هم وقتی شما الان بخون برو تا تهش دیگه. و چی بود؟ و المصیبت الکبرا و سوء المآب و حرمان الثواب و چی عقاب؟ حلول العقاب. این است، اینا با هم دیگه بود دیگه. بعد خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، ما رو به این حسرت ها، نه صغراش، نه وسطاش، نه عظما و کبراش مبتلا نکنه و توفیق عمل به این روایات و آیات رو به همه ما کرامت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز ما، عزت روزافزون کرامت بفرماید. ما رو از خواب غفلت بیدار کنه، مخصوصا مسئولین ما رو، اونایشون که خوابن، خدای متعال از خواب غفلت بیدار کنه و همه رو در انجام وظیفه موفق بداره. امام راحل شهدا از ما راضی کنه، گذشتگان ما غریق دریای رحمت و کرمش بفرماید انشاءالله. نثار ارواحشون اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.